العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك رجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. ضمن شادداشت و گرامیداشت ایام و بالاخص عید سعیدی که در پیش رو داریم که بزرگترین عید اسلامی به تعبیر پیغمبر اکرم است، یعنی عید سعید قدیر خم، بحث امشب رو آغاز میکنیم. بحث امشب همان گونه که از پیش هم اعلام شده نظر آیین مقدس اسلام درباره آیین زردشت است. من این بخش رو و این موضوع رو به دو قسمت منقسم می کنم. یک آن که اولا ببینیم نظر شخص زردشت و زردشتیان درباره آیین ما چیست. قسمت دوم بحثمونم به این مطلب خواهد گذشت که نظر آیین ما درباره زردشت و زردشتیگری چیست. اما درباره قسمت اول که ببینیم در این آیین درباره آمدن پیامبرانی بعد از حضرت زردشت سخن به میان آمده است و یا نه، دوستانی که قبلا سوالاتی رو مطرح کردن گمان میکنم که برخی از سوالات پاسخشون در بحث امشب کاملا روشن بشود و اگر دقت بفرمایند پاسخ خود را از این قسمت بحث ما در خواهند یافت. درباره این که زردشت پیغمبر آیا معتقد بوده یا بشارت داده با آمدن پیغمبرانی بعد از خود، دو نظریه متناقض وجود داره. یک نظریه از آن زردشتیان متعصب و بسیار بسیار سخت و صرف در زردشتیگری است، یک نظر دیگر هم درباره زردشتیان متعادل و از خود زردشت علیه السلام نقل می شود که البته خودتون قضاوت خواهید کرد که در میان این دو گروه نظریه کدومش قابل قبول تر خواهد بود. کتاب که ما از اول بحثمون در باره زردشت از این کتاب زیاد استفاده کردیم، دیدی نو از دینی کهن آقای دکتر فرهنگ مهر، البته این عبارات یک بار دیگر هم خوانده شده منتها به مناسبت دیگری. اینجا سفت و سخت میگوید که اصلا بعد از زردشت نیازی به هیچ پیغمبر دیگری نبوده. صفحه 35 کتاب ایشون اینجوری بیان کردن: از جای دیگر در گاتها، و با جادمون نرفته که تنها قسمتی که امروز زردشتی ها روش ایستادن که متعلق به زردشتی قسمت گاتهاست. در جای دیگر در گاتها اشو زرتشت میگوید که او برای راهنمایی همه آمده است تا مردمان را روشن کند، با داد اهورایی آشنا سازد و بکوشد تا مردمان از بدی دوری جویند و به خوبی گرایند. دینی را بیاموزد که برای همه بهترین دین است. یعنی حتی اگر زردشت با آمدن پیغمبرانی بعد از خودش بشارت داده باشه، اما در این مطلب بنا به گفته این نویسنده نباید ذره ای تردید کرد که حتی پیغمبران یا مگه قرار بود از زردشت بیاین، ولی دین زردشت در میان ادیان از همشون بهتره. باز در همین صفحه میگوید گاتها ابدی است، یعنی اون چه به زردشت پیغمبر منصوبه به صورت مسجل و مسلم و برای همیشه است. گاتها وابسته به زبان و مکان معینی نیست، گفتار گاتها ابدی است، هیچ گفتاری شأن نزول خاص ندارد و هیچ امری موردی نیست. این دو تا مطلبی که خلاصه از گاتا برای همیشه آمده، به مورد نیامده، کلیگویی کرده و به درد همه میخوره. این دو قسمت رو هم منظم شما بکنید، ازش این استنتاج میشود که او اصلا دین زردشت برای همه ادوا، برای همه آدما، برای همه زمانها بوده. لذا ما نیازی به آیین دیگر نداریم. اما کتاب های دیگر اینو نمیگند. اگر خدا هم بیداد آخر این جلسه که ما در 14 روزی خدمت شما خواهیم بودم و دزر بشت مثلا خواهی سوشیانت یا سوشیانت یا سوشیانت براتون سخن خواهیم گفت انشاءالله یک نوبت اصلا مفصل در این باره در باره موجود جهانی زرده صحبت خواهیم کرد. ولی نکته ای که مسلم است اینه که زردشت علاوه بر آن که خود رو پیغمبر خدا می داند، در علاوه این داستان یک لقب دیگری هم برای خودش قائل است و آن لقب سوشیانته. سوشیان معنا چیست؟ بعدم خواهیم یعنی سودرسان، البته معنی سوشیانت. این لقب رو هم برای خودش بیان کرده. لذا در خیلی از جهات در گاتها میگه من سوشیانت هستم. این برگردان گاتهاست، موبد رستم شهزادی. در صفحه 95 در این کتابی که میخوام براتون بخونم، به راستی کسانی که از زمره سوشیانت ها و رهانندگان مردم جهان به شمار خواهند رفت که فرمان های مزدا و وزارت خود را با نیک منشی به جای آورند و بر ضد خشم و ستم به پا خیزند و آن را در هم شکنند. اینا همش ناظر به آینده است، یعنی کسانی جز سوشیانتا خواهند بود که این کارها را انجام بدهند. بنابراین زردشت در این حالی که میگه من خودم سوشیانت هستم، میگه من به آمدن سوشیانت های بعد از خودم هم بشارت میدم. اگر سوشیانت رو یک لقب بگیریم، یعنی لقبی باشه برای پیغمبر، یعنی پیغمبر چون به مردم سود میرساند بنابر زبان اوستایی بهش بگن سوشیانت، از اون طرف هم زردشت بگوید که خود منم سوشیانت هستم، از اون طرف هم بگوید که بعد از من سوشیانت های دیگری خواهند آمد. این مجموعه رو بر روی هم بریزید نتیجه میشود که برداشت آیت فرهنگ مه از این قضایی که نفکت برداشت صحیحی نیست، چون مسلمن زردشت به آمدن سوشیانت های بعد از خودش بشارت داده، خودش سامتونه چی ها میدونه جنو سوشیانت ها میدونه. باز در این کتاب نگاه بکنید، اصلا موبر رستم شهزادی شد قرنها بگذره در میان زردشتیان عالم کسی مثل این به وسعت اطلاعات پیدا نشه. کتاب زردشت و آموزش های اوست. یه تیکه اینجا آمده خیلی دیگه جالبی، خیلی با انصاف ایشون، خدا او رو رحمتش بکنه، خیلی با انصاف صحبت کرده اینجا. در صفحه 114 این کتاب زرتشت و آموزش های او ایشون اینجور بیان کرده اند: بعد از ظهور اشو زرتشت تا حال باید چیه؟ یعنی سال زندگی خودشون که دو سال بیش بوده. خب پیام آوران و پارسایان و بشر دوستان و فیلسوفان و دانشمندان بسیاری که از زبانهای بزرگ همه زمانها بوده و هستند، از طرف پروردگار با تعالیم بسیار مفید و نیک اخلاقی ظهور کرده و تا منتها درجه حتی تا نثار جان و تن خود برای نجات بشر کشیدند. لذا به این ترتیب این موبد بزرگ عنوان میکنه که بعد از آمدن زردشت تا حالا پیغمبران فراوانی آمدند پس این که بگیم گاتا به درد همه زمان ها میکنه و دین زردوش دین عبدی که حرف بلا مدرکیست، هم در گاتا با آمدن سوشیانتا بشارت داده شده که همون پیغمبران باشن و یک بنای ادهان سوشیانتا که پیغمبر، همین که این موبت بزرگی که حرف کردن باید قرنها بگذره تا یه نفر بطه موبت شهزادی در میان زردوش دین بیا که هندوستان رفته باشه دانشگاه اونجا رو گذرونده باشه در کار اوستا بسیار محقق باشه در عدل دیگر و همینجور ایشون بیاد این کتاب بنویسه و بگوید که بعد از ظهور زردوش تا زمان منی که به دو سال پیش بوده پیغمبران فراوانی برای بشر آمدن، بهترین رهاوردها و ارمغانها رو هم آوردن و برای برنامه خودشون و رساندن پیام الهی به مردمان حتی تا نثار جان خودشون پیش رفتن. این دیگه صریحه که زردوش رو البته نباید آخری پیغمبر دانست. البته اگر یه چنین حرفی رو ما بخواییم بزنیم آیا مشکل دیگری هم درستی حالا من مشکل رو درش نکنم. باز این کتاب پارسیان اهل کتاب هم پروفسور مازندی و از انتشارات فراوهری سیار کردن براتون در واقع انتشارات رسمی زردشتیانه. در صفحه 210 این مطالب آمده و 211 در هر صورت زردشتیان معتقدند به این که اهورامزدا در هر عصر و زمانی که فساد اخلاق و هرج و مرج در میان مردم پیدا می شود از برای هدایت و دلالت و برگشتن به راه راست و نجات از اغوا و اضلال شیطان پیغمبری می فرستد. اینجور نیست که آمدن زردوش باعث بشه باید که همه نادرستی ها، ناراستی ها، ناپاکی ها و دروغ ها از این رفته باشه، بلکه بعد از زردوش هم دنیا به همین منوال خواهد ماند. یعنی مرتب هی ما فراز و نشیب در زندگی مردم دنیا خواهیم دید. یه زمان مردم به سوی نیکی میگرانیان و زمان به سوی زشتی و بدی. اون زمانی که بعد از زردوش مردمان به سوی بدی میگرایند اهورامزدا یعنی سربر جانا به تعبیر دیگر که پروردگار هستی باشه برای نجات مردمان از شر کجی و کاستی و نیرنگ و دروغ پیغمبرانی را خواهد فرستاد. این هم یک باوری است که به نظر میاد مطلب صحیح تری باشه. لذا دکتر فرهنگمر در این زمینه درست نگفته با این مجموعی که از یادم براتون. این کتاب دیگه به نام مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان موبد اردشیر آذربشه است. این هم باز انتشارات خود فرابهره. در صفحه 195 اونه که می نویستن صفحه هم داشت بفرماین ببینید عبارت رو من اینم بخونم براتون. ولی چیش زرتوش این ترجمه هم نیست دا. یعنی موبد آذربشه است این کتاب رو به همین زبان فارسی معمول ما نوشته، نه اینکه ترجمهش کرده باشه. خب ولی کیش زرتشت همانند دین اسلام عقیده دارد که پرورش روح و جسم باید به موازات هم باشد تا نتیجه کامل از آن به دست آید. یعنی ما معتقدیم به عنوان زرتشتی، به عنوان یک موبد زرتشتی، که اسلام هم یک آیین چیست؟ یک آیین الهیست. این مجموع شما در نظر بگیرید تا معلوم بشود که نظر زرتشتیان امروز درباره ادیان دیگر، ادیانی که بعد از زرتشت آمدن، عمدتاً ادیان سامی و مانند دین حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، از نظر حضرات نمیتواند که دین تلقی نشود. نکته قابل توجه می در این ارتباط باید سوال بکنیم که برای شناختن یک پیغمبر راستین چه علامت هایی لازمه؟ یعنی از یک زردشتی سوال بکنیم شما یک پیغمبری را که می شناسید و قبول دارید مثل خود از زردشت رو او چجوری قبولش کرد دوباره پیغمبر؟ یا این دفعه بخواد تحقیق در مورد ادیان بکنه میرسد به اینکه دینی به نام آیین زردشت هست. خب زربشت و بنوان فرستادی خدا بشناسه. آچه باید گفت یه معیارهای مشخص خواهد کرد. کسی باشه دستورات درست آورده باشه، دستورات صحیح آورده باشه، کسی باشه با کشیها جنگیده باشه، کسی باشه معجزه فرن کرده باشه، علامتی به عنوان شناختن زردوش بیانش بکنن. خب تمام اون مطالبی که در باید زردوش بگن در باید پیغمبر اسلام هست. یعنی هر کس به هر برهان و دلیلی که زردوشت پیغمبر را شناخته است و قبول کرده باید پیغمبر اسلام را قبول بکنه. اگر دستورات زیبا آورده زردوشت پیغمبر، پیغمبر اسلام دستورات زیباتر آورده. اگر کتاب به نام اوستا آورده، به نام قرآن آورده. اگر اون به هنگامی که به دنیا از دقای زردوشتیان تمام مردم عالم خندیدن به خاطر تبرک زردوش، به هنگامی که پیغمبر اسلام به دنیا میاد اون همه عجایب در دنیا اتفاق بده. چون هر چی بخواید بگید به عنوانی که پیغمبری به نام زردوش رو باید قبولش بکنیم، به همون استدلال باید بگیم یک پیغمبری به نام پیغمبر اسلام رو باید ما قبولش بکنیم. هیچ تفاوتی در این جهت بین زردوش و پیغمبر اسلام نیست جز یک مطلب. این آیینی که روی زردوش نسبتش میدن معلوم نیست از آن زردوش باشد، این مطلب مسلمه. اما قرآنی که الان مال پیغمبر اکرم همه دنیا میگه مال پیغمبر اسلامه، ولی اون چاره بیده طلب خود آم نبوده، میگه مال خودشه. در صحت انتصاب قرآن کریم پیغمبر اکرم هیچ از تردید نکرده، اما در صحت انتصاب اوستای فعلی به زردوش همه شک کردن. و دیدید شما که در میان قسمت‌های تشکیل دهنده اوستا فقط یه قسمت چه؟ اونم گاتاز که یه بیستم کل اوستا هم نمیشه، ولی پیغمبر اسلام که یک کتاب به نام قرآن آورده. و همینجا این دعوت رو از زردوشتی هم به عمل بیاوریم که شما به هر برهانی که زردوش رو پیغمبر خدا شناختید بیایید و پیغمبر اسلام رو هم عنوان پیغمبر خدا قبول کنید. چه تفاوت بین دو ها در هیچ جهتش نیست. امتیازاتی پیغمبر اکرم قطعا داره که زردوش فاقد امتیازات بوده. این قسمت اول بحثمونه. اما نظر آیین مقدس ما نسبت به زرتشت و زرتشتیگری یا زردوشتیگری کدام است؟ ما در این میان یک دونه آیه در قرآن کریم داریم. اون دوستان محترمی که یادداشت میکنن این مطالب رو، این آیه رو بنویسن. در سوره مبارکه حج به شماره 17 این آیه موجود است. اگر مراجعه کنید بهش و درست درش تعمق داشته باشید مطلب براتون حله. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. چند طبقه قرآن کریم جدل نام میبرد. ان الذين امنوا مراد از مؤمنان یعنی مسلمانان متدین. والذین هادو مراد از هادو یهودیان است. صابئین درشون اختلافه که اینا کیا هستن. ادعی میگن همین صبیای جهلان در کنار رود کارون اونجا زندگانی میکنن در کنار آب، همون صابئینی هستن که به اصطلاح در قرآن کریم نام بردن اونا رو. متعقاید اونا به شدت مجهوله. یعنی خود من خیلی تلاش کردم که عقاید صابئین رو به دست بیاورم و تا حالا تونستم، چون برخی از مقالات در برخی از نشریات این بحث رو ببرم در این بعد. به دنبال این و صابئین و نصارا، نصارا مراد مسیحیانه، بعد دنبالش و المجوس. یعنی قرآن کریم این کلمه مجوس رو در ردیف صابئین، در ردیف یهودیان، در ردیف مسیحیان آورده است. چون دنباله چیه؟ والذین اشرکوا آمده و اونایی که شرک ورزیدن. اون تیپ اول رو از این تیپ دوم قرآن کریم با این حرف بابش به کلی جدا میکنه. یعنی قرآن کریم اینها را موحد میداند، نه این که الان موحد باشن، این بحث دیگری است. یعنی آیینی که خدا فرستاده و بعدها این آیین به این نام ها در آمد، این آیین آیین توحیدی بوده. این از این آیه صریحا میتوان استنباط کرد. حضرت عیسی مسیح علیه السلام زمانی که آمد مردم رو به خدای یکتا و یگانه دعوت فرمود، هیچگاه خودش رو ممان به سر خدا و تیکه خدا و قطعه جدا شده از خدا معرفی نکرد. این بعدها ساختن از جمله پولس. داستان چنین است. اگر با این نظر بنگریم به آیت قرآن کریم که قرآن مقدس ایمان آورندگان مسلمان رو بیان میکنه، بعد هم یهودیان را، بعد هم صابئین را، بعد هم نصارا را و بعد هم مجوس را، یعنی یه خط بزرگ بزرگ میکشه، اینها رو این طرف قرار میده، اون طرف خط هم چی قرار میده؟ والذین اشرکوا، حساب اونها رو سوا میکنه، اینها را در زمره و در جزء و در میان افرادی که مشرکن قرار نداده. این معناش این نیست که الان وضعیت چگونه است، دقت بفرمایید. این معنای سخن این است که اون پیغمبرانی که خدا فرستاد که این امتها را درست کردن، این چیزها را درست کردن، اونها موحد بودن و امت خودشون را به سوی توحید دعوت میکردن. این بیان قرآنی کاره. مجوسم بنا به نظر مفسران بزرگ ما، بلکه ائمه ما سلام الله علیه مجمعین، اینها زردشتیان باید باشن، علی رسول بر غیر اونا قابل تصویر می، چون از مولا علی علیه السلام نقله که اینا پیغمبری داشتن به نام زراتشت یا زراتشت، یک کتاب به نام افشتا یا افشتا. آقا علی هم بیان می کند این وزیگه را که اینا داستانشون اینجوری بوده، پیغمبر داشتن، کتاب آسمانی هم داشتن، درست این مسیحیان، درست این یهودیان. در روایات شیعه هم در این زمینه ما مطلب زیاد داریم. این کتابی که دسته بنی کتاب بصائر شیعه است، یعنی یک کتابی است که مراجع بزرگوار ما اگر بخوان استنباط احکام شرعی کنن باید حتما با این کتاب مانوس باشن. این کتاب 20 جلده، این جلد 11مشه. در این جلد 11م کتاب جهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این جلد 11 در این باره است. یه بحثی در اینجا مطرح می شود درباره جزیه. درباره جزیه اون وقت بابش هم اینه، من میخونم اینم براتون و شما مهدب خودتون دقت کنید. با ان الجزیت لا تؤخذ الا من اهل الكتاب و هم الیهود و النصارى و المجوس خاصتن. برای که آزاد اندیشی اسلامی رو دقت داشته باشید من تذکر براتون بدم. مسلمون ها در کشور اسلامی که زندگانی میکنن یک سری مالیات براشون وضع شده. این مالیات ها در لسان شرع ما به نام خمس و به نام زکات و به نام نفقات و به نام تبرعات، این گونه امور معروفه که میپردازن، بعد پردازن. اهل کتابی که در ظل و تحت حکومت اسلامی زندگانی میکنن اینا خمس و زکات نمیدهن. چرا نمیدهن؟ چون معتقد نیستن بهش. خمس و زکات مال مسلمان هست، مال اونها نیستش که. اسلام به خاطر آزاد اندیشی اجبار نکرده است که شما چه بکنید که حتما بیایید زرمن و زورن شما هم یه سری مالیات بپردازید به نام خمس و سیز زکات. یا معتقد نیستم این حرفا. یه آزادن میشه میگه به جای خمس و زکات شما چی بدید؟ جزیه بدهید. جزیه از ماده جزا هست و جزا هم از همین ماده هست. یعنی در برابر خدماتی که حکومت اسلامی به شما میکنه پس سرویسایی که به قول موزه به شما میده، شما هم چیزی در برابر اون خدمات بپردازید، اما اون چیز حتما باید خمس و زکات نباشه، چون شما معترف بهش نیستید. یک نام دگری را قرآن کریم به کار میزند، حتی یعطل جزیت عن ید به هم صابرون. این در سوره توبه است، اینایه کلمه جزیه همونجا آمده. لذا این بابی که باز شده اینه که جزیه گرفته نمی شود الا من اهل کتاب، یعنی در این کتاب شریف که همش روایت از ائمه ما آمده، این افراد و اهل کتاب می شمارد. اهل کتاب یعنی امتهایی که پیغمبر خدایی داشتن، کتاب آسمانی هم داشتن. از جمله کیا هستن؟ و همال یهود و النصارى و المجوس خاصتن. مجوس در زمره اهل کتاب آمده است. حالا روایت سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون. ببینید این کلمه مجوس که برای رغزه بوده، یه به خدمت امام صادق رسیدن، ایشون سؤال کردن این کلمه چیه، آیا اینا پیغمبری داشتن این قوم مجوس؟ فقال نعم. امام فرمود آری، اما بلغ از کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى اهل مکه اسلموا و الا نابستکم به حرب. پیغمبر اکرم امام فرمود یه نامه نوشت به اهل مکه که بیایید اصلاح بیارید. و مشته بودن دیگه اهل مکه دیگه نیست. و الا نابستکم به حرب و گردن به ماتون می جنگم. فکتبو الى نبی. اهل مکه در پاسخ پیغمبر که اونها رو دعوت به اسلام آوردن کرده بود چی نوشتن؟ ان خذ منا الجزیه و دعنا علی عبادت الاوثان. عرض کردن از ما هم جزیه بگیر، با شما ما داریم بدیم، ولی بگذار ما بر مسلک خودمون که چیه، بت پرستی است و عبادت اوثان هست، ما باقی بمانیم. صلوات بفرستیم. نهد بشه بشینا پیغمبر نامی نوشت به اهل مکه. مکهان چیا بودن؟ بود پرستای مکه بودن. فرمود بیاید اسلام بیارید، اگر نیایید بحبت جنگه میزنم اتون بود پرستی شما. اونا گفتن که ما حاضریم به شما این مالیات خیر اسلامی که اسم جزیه هست بدید، با ما نجنگید، بگذارید ما بر طبیعت خودمون باقی بمانیم. طبیعت ما چیه؟ پرستیدن بت هاست. تو خونه کعبه 160 بت پشته بوده مثلا. لا تو عزا و قبل و چه و چه و این حرفا رو درست رو فکتب الیهم النبی. پیغمبر مجدد براشون این پیغام یا نامه را فرستاد. انی لست آخذ الجزیه الا من اهل کتاب. فرمون من جزیه رو جز از اهل کتاب نمیگیرم و شما را اهل کتاب من نمیدونم، شما مشرکید. فکتبو الیه، باز مجدد نامه نوشتن مشرکین مکه. یریدون به ذالک تذیبه، خواستن به این ترتیب سخن پیغمبر رو باطل بکنن. زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل کتاب. شما خیال میکنید که جزیه رو جز از اهل کتاب نمیگیری؟ اگر از جز از اهل کتاب نمیگیری، ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر. پس چرا رفتی سراغ مجوس حجر؟ اونها گفتن ما جزیه میدیم، شما هم قبول کردیم، اما بسیار رو اعزام کنیم. حجری منطقه طرف عربستان. اونها استدار کردن به کار چی؟ به کار پیغمبر، که شما با مجوسیان چی رفتار کردید؟ از اونها جزیه گرفتید، گذاشتید بمونن بر عبادات خودشون. خب بسیار ما همونجور بشه دیوزمون. فکر زده علیه رسول الله
ان المجوس کان لهم نبیون فقتلو و چچابون احرقو هم از گلی لفشتا میزنن. پیغمبر بود مجوس اهل کتاب هن، نه پیغمبر واقعی داشتن. شما که نیست اینجور که شما بپرستین، اونها اهل کتاب بودن و پیغمبر داشتن. اما پیغمبرشون هم کشتن که آنها در تاریخ رفت دیگه زدوشتن همچه بطه برای تو گفتیم دیگه. و کتابون احرقو یه کتابی هم داشتن که این چکار کردن؟ سوزوندنش. اتاهم نبیهم به کتاب فی اثنی عشر از جلد ثوره نها، پیغمبرشون که براشون کتاب بود حجم این کتاب چقدر بود؟ حجم این کتاب انقدر بود که بر 12,000 پوست گاو کتاب اون نبی رو نوشته بودن. پس خلاصش اینه که پیغمبر اکرم به عنوان شارع اسلامی و فرستاده خدا مجوس را که همین افرادی باشن که امروز به نام زردشتیان معروفن، اینها را به عنوان اهل کتاب چی کرده؟ معرفی کرده. این حدیث اینجا. حدیث دوم، محمد ابن علی ابن الحسین المجوس تؤخذ منهم الجزیه لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال سنوا بهم سنت اهل الكتاب، فرمود که از مجوس باید جزیه گرفته بشه، این یهودی ها این مسیحی ها، چون پیغمبر فرمود با اینا مثل اهل کتاب معامله بکنید. یعنی حدیث دیگه صریح و صحیح هست. اسبق ابن نباته ان علی علیه السلام قال علی المنبر، آقا بالا منبر بود صحبت فرمود، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل اینکه مرا بیابید، فقام علیه الاشعث، یه آدم به نام اشعث ابن بیس بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین کیف یؤخذ الجزیه من المجوس ولم ینزل علیهم کتاب ولم یبعث الیهم نبیون. سوال کرد علی جان چطور شما، یا به طور کلی بگیم چطور از مجوس جزیه گرفته میشه؟ چون جزیه از اهل کتاب بگیرن، اهل کتاب باید پیغمبر داشته باشن، باید کتاب آتوره داشته باشن، اینا که نداشتن که. اینو از امام در حالی که امام بالا منبر سوال میکنه، فقال بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا، باز امام تاکید فرمود خدای متعال برای قوم مجوس هم کتاب آسمانی بفرسته هم براشون پیغمبر مبعوث کرده. پس اینا حسابشون با مشرکین چیه؟ جداست. باز هم از رسول اکرم تو هم جناب میشه سنو به هم سنت اهل کتاب، یعنی المجوس، یعنی با مجوس هم مانند چی؟ مانند اهل کتاب معامله بکنید، همان گونه که با یهود و مسیحیان. اونا ذاتاً مشرک نبودن، الان هم مشرک نیستن، کتاباشون به شرک آلوده شده است، بحث تکراریه. اگر کسی هم بگه من وندیداد رو قبول ندارم، حالا وندیدادی که ما بخشی کردیم که سرزمین ها رو تقسیم بندی کرده، مخلوقات مفید رو برای خالقی که مفید قرار داده و مخلوقات غیر مفید رو برای خالق شرعا که احرام باشه، خالق. این ربطی به زردشت نداره، زردشت این حرفا رو نگیورده. اون که زردشت آورده چیه؟ اون توحیده بلا شک و شبه، همان گونه که عیسی مسیح، همان گونه که عیسی مسیح تسلیس در آورده، تسلیس رو بدن ساختنش، همون حکمی که برای مسیحیان جاریست برای هم جاریست. لذا اون خانمی یا آقایی که سوال کرده که مگه این طرف اون رفت رفتیم از اینا چیزی گرفتیم؟ اگه خود بنده باشم، البته غیر ذبیحشون و کشتارشون، اگر خود بنده بهم شیرده دارو کنم نوخورم، من نمیخورم، من بنده خودم، شما مقلد منه بخواد باشید. با این روایات و با مطلب قرآنیش بنده اینها رو پاک میدونم و اهل کتاب میدونم. این خلاصه و کلاسه نظر آیین مقدس ماست نسبت به زردشت. در انتهای سخن جای چند مطلب خالیه که حتی باید براتون بگیم. یک مطلب اینه، زرتشتیان نسبت به مسلمان ها و اسلام در کلیتش البته دیدگاه های زیبایی ندارند. علت قضیه هم روشنه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مسلمان ها را در این مملکت قومی می دانند که آمدن و سرزمین ایرانیان را اشغال کردند. یعنی در واقع راحت‌ترش اینجوریه که اسلام را یک آیینی می دانند که باعث شده مملکتشون تحت تصرف عربا در بیاد بیرون. از این جهت نقطه نظر زیبایی نسبت به این آیین ندارند، در حالی که این دو تا قضیه دو تا مطلب جداگانه از هم دیگه است، اصلا به هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی ما این مطلب رو فرضش بکنیم که اگر اسلام به این مملکت نمی آمد. یعنی مسلمان ها در زمان خلیفه دوم به این مملکت نمی دیدند و اینجور اشکال نمی کردن چه پیش می آمد؟ یه اولیش. و اگر این مملکت هنوز زردشتی بود بر حسب قانون خردی که زردشت پیغمبر اینقدر بر روش اصرار داره و زردشتیان امروز به شدت بر روی این مسئله پای می فشارن که ما حکومت به حکمیت خرد را در امور باید قبول بکنیم، اگر این فرض رو می داشتیم که زرتشتیان امروز در این مملکت بودند و عرب ها به اینجا نیامده بودند و اسلام نمی آمد، آیا اگر یک زرتشتی با کلمه اسلام و با کتابی که نامش قرآن هست برخورد می‌کرد دقیقه چه بود؟ یعنی فرض اینجوری بذاریمش، فرض اینجور بکنیمش. شما که اینقدر میگید ما حکومت خرد رو گردن بنهیم و قبول بکنیم و بپذیریم، الان یک نفر زردشتی توی مملکت زندگانی میکرد منهای حجوم اسلام به خودش ما به اینجا با یک کلمه به نام اسلام برخورد میکرد، با یک کتاب به نام قرآن کریم برخورد میکرد، تکلیف بر مبنای خرد چه بود؟ کمان که شما مسلمان ها الان با یک چیزی به نام انجیل برخورد کردید، یک کتاب به نام انجیل بده خود باشه برخورد به نام تورات برخورد کردید که رفت از شما بود، رفت به شما نداره. انگیزه کنجکاوی که خدای متعال در انسان ها قرار داده، اون انگیزه انسان رو میکشاند به طرف این که ببینه حالا انجیل چی میگه. نیست اینجور؟ شما را که بودا مطلب شنیده که آدم به نام سیدارتا اومد و روح قرنها قبل از میلاد مسیح علیه السلام سه حرفا زده، این دکوشتون قرده دومه دومه ارتباطات هم هست دیگه، بگیم ما نشنویم که نمیشه، خب داریم میشنویم دیگه، حالا که شنیدیم دکیه اون چی چیه؟ خب بریم سراغ منابع و معاخذ ببینیم ما حرف حساب بودا چیشی بوده مثلا برزو پرمونیم. حالا هم یه همچین سخنی برای زرتشتیان هست، شما بخواهید و یا نخواهید یک آیین به نام اسلام در دنیا الان وجود داره، یا مال خدا هست یا مال خدا میادوارم که خارج نیست دیگه، یا به قول شما اهورامزدا فرستاده یا نفرستادش دیگه. در هر حال بیش از یک میلیارد نفر در این کره زمین اینا معتقد به این آیین هستن، نگید ممکن عمل کنم ممکن نکنم قبول دارم، میگم معتقد به این آیین هستن. مثل خود شما همتون معتقد نیستیم عمل کنتون، یعنی عمل نمی کنید. حالا تکلیف چیه نظر عقل؟ برهان خرد چی میگه اینجا؟ میگه خب چه مشکل داره تا بیاید و باید برهان رو میگی بکن، چه اشکال داره؟ این دین هست، این کتاب هم هست، ما بر این مبنات داریم دعوت میکنیم از زرتشتیان که بیان یه نوبت با این کتابی که نامش قرآن کریم هست آشنا بشون، کتاب بخونن. اگر در میان گفتارهای زرتشت پیغمبر در گاتهای او سخنان زیبا پیدا می شود که پیدا می شود، بیایید و این مطلب رو در قرآن کریم زیبا ترش رو در هر زمینه بیابید، اگر قرار بر مبنای خرد بقبول بکنید.
عربا آمدن بی خود کردن، به این مملکت تاختن بی خود تاختن، گرفتن بی خود گرفتن. امروز یا آیینی در دنیا به نام اسلام هست، این آیین انقدر شایستگی داره که یک نفر زمانی رو از عمرش اختصاص بدهد به این کتاب و مطالعه در این کتاب. این سخن هم از بازردشتیان که بیارن برای خاطر دنیا و آخرتشون نسبت به این کتابی نظر خودشون بدن. اون خاطرات پیشین دیرین که یک قوم تجاوزگری آمدن مملکت ما رو اشغال کردن، این رو از ذهن بزدارن. واقعیت فعلا این کلان هست. شما با یک آیین به نام اسلام برخورد برید، از طرف دیگر از زرتشت هم هیچ کار نگفته که من آخرین پیغمبرم، نگفتن که دین من آخرین دینه. اعترافات رو هم خوندیم. برداشت آقای زولفرهنگر هم برداشت شخصی خودش بوده. اون که از گاتها استنباط می شود این که هرگز زرتشت پیغمبر مدعی نبوده که آخرین پیغمبر خداست. لذا بوبت شهرزادی به درستی مطلب بیانش کرد که بابا بعد از زردشت هم پیام‌آورانی آمدن، نیکن پیغمبر اسلامه. اون دیگری آزردشت هست و برمونت چی؟ دیارت زردشت همانند دین اسلام. حالی که شما اعترافات رو دارید میکنید، بیارید نسبت به این دین یک نوع خوشی هم نشان بدهید. یعنی از دیگر یه مطالعه اجمالی در مورد این آیین به عمل بیاورید، ببینید آیا آنچه را که این دین آورده است با منطق فطرت انسانی منطبقه، یا آنچه که امروز منسوب به زردشت است و مال او هم نیست. این دیگه اختیار و عهده خودتون. خدا انشاءالله همه ما رو توفیق و تعیید در جهت تحقیق و انشاءالله رساندن دست نیازمندان به دامان دین خودش عنایت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرستید. آمین.
الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. محمد رسول الله، علي ولي الله. محمد رسول الله، علي ولي الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Yeah. سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفت أنغم عن علاك عقودا قد سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفت أنغم عن علاك عقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا ورفعتها لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا جوهرا منضودا أسال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفت أنغم عن علاك عقودا قد سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفت أنغم عن علاك عقودا ورفعتها لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا ورفعتها لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا جوهرا منضودا
وإليك يا ابن المصطفى أهديتها